شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر زهره زرشناس از استادان ممتاز و برجسته زبانشناسی و ایرانشناسی در کشورمون، به خصوص از متخصصان برجسته زبان سغدی. خانم دکتر، همچنان که اشاره کردید شما دوره دبیرستانتون در رشته ریاضی سپری شد، شما رشته ریاضی رو انتخاب کردید، اما در ادامه تحصیلاتتون وقتی وارد دانشگاه شدید ابتدا رشته زبان و ادبیات انگلیسی رو انتخاب کردید و بعد وارد حوزه تخصصیتون شدید در رشته زبانشناسی، آن هم زبان سغدی. دوست داشتم قبل از هر چیز از شما بپرسم که با وجود اینکه شما خب در رشته ریاضی داشتید تحصیل میکردید، چه شد که علاقه‌مند شدید به رشته زبان و ادبیات انگلیسی و بعد چه شد که از میان رشته های دیگه به سمت زبان های ایران باستان و به خصوص زبان سغدی کشیده شدید؟ البته قبل از اون دوست داشتم کلن در رابطه با استادانی که در مقطع لیسانس داشتید در رشته زبان و ادبیات انگلیسی توضیح بفرمایید، اینکه استادانتون چه کسانی بودند، در واقع چه درس‌هایی رو آموزش می‌دادند و خود شما بیشتر تحت تاثیر کدام یکی از استادانتون بودید و کلاً دوستشان در رابطه با فضای حاکم بر آن زمان دانشکدتون بیشتر توضیح بفرمایید، اینکه در واقع اون دوره 4 ساله بر شما چگونه گذشت و چه شد که در نهایت به زبان سغدی علاقمند شدید؟
بله، همطور که شما اشاره فرمودین رشته ریاضی رو ادامه دادم و دیپلم ریاضی گرفتم، اما در سال آخر دبیرستان ازدواج کردم. البته همسرم بسیار موافق بودن با ادامه تحصیل من، مشکلی نداشتن خوشبختانه با این مسئله و من هم که عاشق تحصیل بودم و برای همین تمام تلاشم این بود که به رغم مسئولیت‌های خانوادگی وقفه‌ای در تحصیلم ایجاد نشه و خوشبختانه بدون فاصله تحصیل در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رو ادامه دادم. بذارید اول از علاقم به زبان انگلیسی بگم که اشاره فرمودید. من تقریباً در دبستان بودم که یه تابستونی به علت اینکه پدرم تا جابجا بشن در یک شهر دیگر و یک کمی طول میکشید، اون فاصله رو ما اومدیم تهران منزل مادر بزرگم و تقریبا اول تابستون ما منزل مادر بزرگم قرار بود بمانیم تا پایان تابستون که بعد برای شروع سال تحصیلی بریم به شهر پدرم و جایی که بودن. مادر بزرگ من که همیشه عاشق این بودن که ما درس بخونیم و خیلی به این مسئله مخصوصا به تحصیل دختران بسیار بسیار علاقمند بودن، اسم ما رو در انجمن ایران و امریکا برای کلاس انگلیسی نوشتن و اون زمان انجمن ایران امریکا در خیابان جمهوری امروزی و اون زمان اسم شاه بود، خونه امام خیابون بهار بود، بهار شیراز. و خب این فاصله رو مادر بزرگم که رانندگی نمی کردن، تاکسی می گرفتن، با وجود که صبح کلی مسئولیت های خونه داشتن، آشپزی، کارهای دیگه داشتن، ولی صبح ما رو می بردن با تاکسی به انجمن و می نشستن تا این کلاس که 2 ساعت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حدود 2 ساعت طول میکشید، ما این کلاس رو تموم کنیم و دوباره ما رو برگردونن، چون فاصلش هم طولانی بود از منزل ما به خیابون جمهوری. ولی خب چون ایشون اصرار داشتن که ما در یک جای خوب درس بخونیم، اون موقع که خب مثل الان نبود تو هر خیابونی کلاس زبان باشه یا مثلا بچه ها اصلا بتونن کلاس زبان برن، ولی این انجمن خوشبختانه انجمن ایران امریکا جوری بود که اجازه میداد که بچه های دبستان هم در اونجا درس بخونن و از اونجا من علاقم به شدت به زبان انگلیسی آغاز شد. واقعا دوست داشتم و بعد خودم ادامه دادم، به طوری که یادمه که در همون کلاس سوم دبیرستان که در مورد اون دبیر ریاضی عزیز عرض کردم، یادمه که اونقدر انگلیسی رو من مسلط شده بودم به خاطر اینکه می‌نشستم و کتاب پیدا می کردم به کمک پدرم، کتاب هایی که به زبان انگلیسی ساده نوشته بود و قصه بود، مثلا آثار ادبی معروف دنیا رو به زبان انگلیسی ساده تر نوشته بودن و کوچولو و خلاصه که قابل استفاده برای افراد مبتدی باشه. و بعد چون اینها رو می خوندم تونستم موقعی که به کلاس سوم دبیرستان رسیدم کاملا انگلیسی رو بلد باشم. و خب طبعا در اون کلاس انگلیسی در کرمانشاه، در دبیرستان کرمانشاه، من همواره هی دبیرمون خواهش میکرد که آقایی بودن، بازم متاسفانه اسمشون یادم نیست، خواهش میکردن که من در کلاس بلند شم و مثلا اون مطلب رو بخونم و توضیح بدم برای بچه ها. این علاقه من به انگلیسی ادامه پیدا کرد. وقتی که ازدواج کردم در سال آخر دبیرستان، خیلی قبل از اون من آرزو داشتم که برم دانشگاه و رشته مهندسی بخونم. در اون موقع اسمش دانشگاه آریا مهر بود، ولی الان اسمش شده دانشگاه صنعتی شریف، و بعد برم اونجا بخونم. خیلی این جزو آرزوهای من بود. ولی وقتی ازدواج کردم، نشستم و کلاهمو قاضی کردم، با خودم فکر کردم من برای آینده چه برنامه‌ای دارم. حالا که این ازدواج پیش آمده، من که قرار نیست ترک تحصیل کنم، ولی اگر بخوام برم و رشته مهندسی بخونم، طبعا با مسئولیت‌های خانوادگی نمیتونه هماهنگ باشه، به خصوص چون همسر من بسیار اهل معاشرت، مهمانی رفتن، مهمانی دادن و بسیار خانواده بزرگی داشتن که تعداد افراد فامیل خیلی زیاد بود و ایشون علاقه من بودن که همه با همه معاشرت داشته باشن و رفت آمد باشه. و خب طبعا منم به تبعیت از ایشون باید مهمانی میدادم، مهمانی میرفتم. و من پیش خودم فکر کردم که اگر بخوام در رشته مهندسی ادامه تحصیل بدم، چون رشته سختی هست، بهتره که کاری بکنم که در تحصیلم وقفه ایجاد نشه. و به همین جهت به زبان و ادبیات انگلیسی رو آوردم که خوشبختانه اونجا هم من شاگرد اول بودم در تمام دوره و اونقدر خوشبختانه بعد از گرفتن لیسانس موفق بودم که توانستم در کنکور کارشناسی ارشد بلا فاصله در 5 دانشگاه قبول بشم. اون زمانها اینطوری بود که شما باید برای هر دانشگاه جداگانه کنکور بدین و من در 5 دانشگاه کنکور کارشناسی ارشد دادم. هم رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران قبول شدم، هم آموزش زبان انگلیسی که اون زمان فقط ارشد داشت در دانشگاه تهران، اونجا قبول شدم، هم علوم تربیتی که کارشناسی ارشد بود، دانشکده علوم تربیتی بود تو خیابون کندی اون موقع بود، و بعد در اونجا قبول شدم. و یادمه که اونجا رشته کتابداری فقط ارشد بود و همین خانم پوری سلطانی عزیز کنکور می‌گرفتند از ما و ایشون با من مصاحبه کردن که حالا اون رو هم شرح خواهم داد. و بعد من در کنکور مدیریت بیمارستان هم قبول شدم و در کنکور زبانشناسی دانشگاه تهران هم قبول شدم. توضیح خواهم داد که چه شد که زبانشناسی رو انتخاب کردم بین همه اونها، ولی چون هدفم فقط این بود که مبادا در تحصیل وقفه ایجاد بشه و من قصد داشتم حتما دکترا بگیرم، از همون زمان هم میدونستم، یعنی وقتی دبیرستان بودم برنامه‌ام این بود، برای خودم یک هدف داشتم و اون هدف این بود که من دکترا بگیرم و در دانشگاه تدریس کنم. این برنامه زندگیم بود و به همین جهت روی این برنامه متمرکز بودم. این رو بگم که ما از بچگی در خانواده به ما یاد داده بودن که یک دختر علاوه بر تحصیل باید حتما خیاطی، آشپزی، گلدوزی، حتی گلسازی و شیرینی‌پزی رو بدونه. و خب به تبع من این کارها رو زیر نظر مادر و مادر بزرگم تمرین می‌کردم. از خاطرات شیرین من در اون دوران فال حافظ خوندن مادر بزرگم در شب یلدا و شیرینی‌های بسیار خوشمزه‌ای بود که دستپخت ایشون بود در مراسم مختلف و به خصوص در سحرها و افطارهای ماه رمضان، و همینطور لباس‌های بسیار زیبایی که برای ما می‌دوختند. برای من و خواهرم معمولاً لباس‌های یک شکل می‌دوختند. خانواده من بسیار به برگزاری مراسم و آیین‌های ایرانی مقید بودند و به هر مناسبتی ما همگی در خونه مادر بزرگم جمع می‌شدیم. اگر در سفر بودیم که مادر بزرگم همراهمون بودند در شهرهای مختلف مختلف و با همت و مدیریت ایشون که ما رو همراهی میکردن این مراسم رو برگزار میکردیم. اگر که در تهران بودیم در خونه ایشون جمع میشدیم و به همین دلیل من فکر میکنم که هنوز هم عقیده دارم در مورد فرزندان خودم که تک بودی بار اومدن اصلا خوب نیست. اینکه فقط شخص در یک حوزه متمرکز بشه و به هنر، ادبیات و امور دیگر نپردازه خیلی بعدن در آینده پژوهشیش، در آینده تحصیلیش میتونه اثر سوء داشته باشه. هنر و ادبیات به نظر من، هنر چه در آشپزی، خیاطی، اینها هم همه هنر هستن. خانم ها، دختر خانم های عزیز فکر نکنن که اینها رو کوچک بگیرن و خرد بگیرن و فکر کنن که یا با تحقیر نگاهش کنن. نه، این هنرها همه میتونه به روح انسان لطافت ببخشه و یک پژوهشگر رو که چند بعدی باشه در کارش موفق تر بکنه. حتی در حوزه پژوهش کمک میکنه که به تلطیف روح و در نتیجه به خصوص ادبیات، به خصوص شعر. ما که شعرهای بسیار برجسته‌ای داریم، ما حضرت مولانا رو داریم، ما حافظ رو داریم، سعدی رو داریم و فردوسی، و خب همه اینها کمک میکنه که یک پژوهشگر در حوزه‌های مختلف اگر علاقمندی داشته باشه واقعا در پژوهشش هم موفق تر بشه. عرض میکردم که همسر من بسیار به معاشرت و مهمانی دادن و مهمانی رفتن علاقمند بودن. با وجود اینکه با ادامه تحصیل من موافق بودن و مشکلی نداشتن، اما انتظار داشتن که به خاطر ادامه تحصیل کوتاهی و غفلتی در برنامه‌های خانوادگی و پذیرایی از مهمانان و به طور کلی خانه‌داری در شکل سنتی اون پیش نیاد. من این رو فقط برای دختران جوان عرض می‌کنم، چون تجربه من نشون داده، تجربه 30 سال تدریس، که ما دانشجویان دختر بسیار درخشانی داریم، بسیار درخشان، به خصوص از بعد از انقلاب تعداد دخترانی که به دانشگاه میان بسیار بیشتر شده. علاقمندی دختران به تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی افزایش پیدا کرده، بسیار درخشان هستند، دانشجویان خوبی در کلاس هستند، اما هنوز تعداد محققان بانو به اندازه محققان مرد در جامعه ما نیست. چرا؟ من فکر میکنم یه مقداری مسائل خانوادگی، ازدواج، بچه دار شدن و این مسئولیت‌ها اگر انسان برنامه ریزی نکنه و اینها رو با هم هماهنگ نکنه، خب ممکنه یکی باعث ایجاد وقفه در دیگری بشه. من از اون تجربه زندگی خودم در طول سالهایی که خب دانشجو بودم و ازدواج کرده بودم و بچه داشتم آموختم که میشه در ساعت شب، یعنی واقعا نیمه شب تا صبح زود، من درس خوندم، مطالعه و پژوهش کردم، مقاله نوشتم، همزمان آشپزی کردم و در ساعت روز، ساعت‌های معمول روز، به امور جاری خونه و فرزند و مسائل اداری و شغلی خودم پرداختم. یک دختر و یک پسر دارم که خوشبختانه هر دو تحصیل کرده هستند و بسیار اهل مطالعه. دخترم شاید تحت تأثیر من دکترای زبانشناسی گرفته و پسرم دانشجوی مقطع دکتری مهندسی پزشکیه و درباره هوش مصنوعی و ترجمه ماشینی که اتفاقا اون هم با رشته زبانشناسی به نوعی در ارتباطه تحقیق میکنه. و اینها همواره به من میگن که علاقه تو به مطالعه باعث شده که ما هم به کتاب و مطالعه علاقمند بشیم و به دوره دکتری برسیم و این تحصیل رو انجام بدیم. به نظر من، همونطور که گفتم، من تک بودی بودن رو اصلا نمیپسندم. برای همین خودم هم تلاش کردم که به همه کارها، برای همه کارها برنامه ریزی کنم و همزمان با هم اینها رو تا حد امکان انجام بدم. برگردم به این مسئله که من تک بودی بار اومدن رو حتی در دانشجویان خیلی نخبه نمیپسندم یا در پژوهشگران نخبه نمیپسندم. اینکه ما در یک حوزه دانشی فقط به رشته تخصصی محدود بشیم، شعر ندونیم، ادبیات، با ادبیات آشنا نباشیم، هنر رو نشناسیم، یعنی اون چی که لازمه یک تخصص میان رشته‌ای هستش. در مورد کنکور کارشناسی ارشد، عرض کردم که اون زمان میشد در دانشگاه‌های مختلف امتحان داد، کنکور داد و همزمان در چند رشته موفق شد و بعد انتخاب کرد. من رشته زبان و ادبیات انگلیسی رو که خب در دوره لیسانس خونده بودم و در دوره کارشناسی ارشد چون دکترا نداشت اون زمان در ایران، تحقیق کردم دیدم دوره دکترا نداره، بنابراین از اون صرف نظر کردم. در مورد آموزش زبان انگلیسی همینطور، دیدم در اون زمان دکترا نداره، بنابراین از اون هم صرف نظر کردم. در مورد کتابداری هم عرض کردم نام خانم پوری سلطانی رو بردم. در اون کنکوری که کتابداری دادم و خوشبختانه موفق شدم، خانم پوری سلطانی با من مصاحبه کردن و گفتن شما خوب نمره انگلیسیت خیلی عالی بوده و میتونی اینفورمیشن تکنولوژی رو که الان یک حوزه جدید در کتابداری هستش ادامه بدی و فوق لیسانس بگیری، و من خیلی تشویق کردن که بیا به کلاس های ما ثبت نام کن. خوشبختانه ثبت نام اونها هم خیلی زود بود، یعنی زودترین فوق لیسانسی بود که ثبت نام میکردن. در نتیجه من ثبت نام کردم و چند جلسه هم به اون کلاس هایی که عرض کردم در خیابان کندی در دانشکده علوم تربیتی بود رفتم، و حتی در اون زمان یادمه یک گست پروفسور، استاد مهمان از امریکا اومده بود و این علم جدید کتابداری رو یاد میداد، اما اونها دوره دکترا نداشتن. من سوال کردم وقتی ثبت نام کردم و رفتم تحقیق کردم، دیدم اینا دوره دکترا ندارن و دکتراشون فقط کسانی میتونن بگیرن که برن امریکا. در اون زمان، البته اینا همه الان در ایران وجود داره، اما اون زمان وجود نداشت. عرضم به حضورتون که من خیلی نگران شدم، برای اینکه میدونستم که با مسئولیت‌های خانوادگی و داشتن همسر و فرزند امکان ادامه تحصیل در امریکا شاید برام فراهم نشه، و به همین جهت مردد بودم. ولی خب به هر حال در کلاس‌ها شرکت می‌کردم، تا اینکه دانشگاه تهران رشته زبانشناسی قبولی ها رو اعلام کرد و نام من اونجا بود، و خدا رحمت کنه شادروان دکتر محمد رضا باطنی که استاد زبانشناسی واقعا بی تکراری هستند به نظر من و بسیار خدمت کردند به زبان فارسی و زبانشناسی ایرانی، در واقع خدمت کردند و کتاب های ارزنده‌ای دارن که کتاب های درسی دانشگاهی هستش، ایشون با ما مصاحبه میکردن و ایشون گفتن که مثلا این کلاس ها به این صورت، ما دوره دکترا هم داریم، شما میتونید بعد از ارشد کنکور بدید و در دوره دکتری شرکت کنید اگر مایل هستین، و حتما باید در این دوره حداقل دو زبان رو بدونید، زبان انگلیسی و یک زبان دیگر مثل فرانسه آلمانی، اینها رو انتخاب کنید. و بعدم همزمان اون دوره کسی که در این کنکور قبول میشد هم در واقع میتونست رشته زبانشناسی رو انتخاب کنه که جنرال لینگویستیک بود یا زبانشناسی همگانی، و یا میتونست به فرهنگ و زبانهای باستانی بره و اونو انتخاب کنه، اون گرایش رو انتخاب کنه، که در اون گرایش خانم دکتر آموزگار، خانم دکتر جاله آموزگار، استاد عزیز من که معرف حضور همه شما هست و خدا حفظش کنه، ایشون مدیر گروه بودن و ایشون با من مصاحبه کردن. ایشون خیلی خوش رو و مهربان هستن و من به خودم اجازه دادم که باهاشون مشورت کنم. ازشون پرسیدم که آیا من این رشته ها رو قبول شدم و یه چنین برنامه‌ای برای آینده‌ام دارم، نظر شما چیه؟ چون من الان چند جلسه‌ام در کلاس‌های کتابداری شرکت کردم و اون خب یک علم نو هستش، اینفورمیشن تکنولوژی، بسیار علم نو IT، و خب با اون حوزه ریاضی من هم که قبلا در دبیرستان خونده بودم خیلی به اون حوزه نزدیک بود و به اون علاقمندی من هم نزدیک بود. خانم دکتر آموزگار خدا خیرشون بده به من گفتن دختر جان، مگه تو متأهل نیستی؟ مگه نمیگی بچه داری؟ خب نمیتونی که بری امریکا دکترا بگیری، سخت میشه که بتونی خانواده رو، خب میدونید اون زمان مردم مهاجرت که نمیکردن، کمتر به این مسئله میپرداختن، سخت بود مهاجرت با خانواده و تحصیل در خارج از کشور هم برای من بسیار مشکل بود با خانواده. و عرضم به حضورتون که گفتن که ولی در عوض این رشته ما دکترا داره، تو میتونی با خیال راحت بعد از ارشد کنکور بدی و در دکترا شرکت کنی اگر دانشجو خوبی باشی و ادامه تحصیل بدی، بعد هم در همین رشته مشغول به کار بشی و پژوهش کنی. من دیدم واقعا چقدر صحبت ایشون مؤثر بود برای من، واقعا آینده من با این صحبت ایشون تغییر کرد و من از رشته کتابداری انصراف دادم و اومدم در رشته زبانشناسی اسم نوشتم و که البته بعد دیگه جدا شد و ما همون گرایش فرهنگ و زبانهای باستانی رو ادامه دادیم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر زهره زرشناس، از استادان برجسته زبانشناسی و ایرانشناسی در کشورمان. خانم دکتر، شما توضیحات مفصلی دادید در رابطه با مقطع‌های مختلف تحصیلیتون تا دوره کارشناسی. در اینجا در ادامه گفتگو من دوست داشتم که شما در رابطه با دوران تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشدتون توضیح بفرمایید در رشته فرهنگ و زبان باستان. اینکه استاداتون در اون مقطع چه کسانی بودن، چه درسهایی رو در واقع بهتون آموزش میدادن و شما بیشتر تحت تاثیر کدام یکی از استادانتون بودید، و مهمتر از همه دوست داشتم در رابطه با پایان نامتون صحبت کنید، پایان نامه دوره کارشناسی ارشدتون این و استاد راهنماتون چه کسی بود؟
بعد از اینکه در دوره کارشناسی ارشد مشغول شدم در دانشگاه تهران و از رشته کتابداری انصراف دادم، یادمه که فکر میکنم ترم سوم یا چهارم بودیم در دوره کارشناسی ارشد که شادروان دکتر مهرداد بهار که پسر ملک و شعرای بهار بودن، روحشون شاد باشه، و ایشون به ما درس اساطیر ایران رو یاد میدادن، گفتن که هر کسی که مایل هستش میتونه بیاد فرهنگستان زبان و پژوهش در مورد زبانهای باستانی ایران رو آغاز بکنه. و ایشون، من در پرانتز عرض بکنم که در فرهنگستان زبان و در بنیاد فرهنگ ایران مدیر گروه فرهنگ و زبانهای باستانی بودن، و این فرهنگستان زبان در پرانتز عرض بکنم که در واقع همون فرهنگستان دوم هستش، و الان این فرهنگستانی که داریم، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در واقع فرهنگستان سوم هستش، و که اتفاقا بنده هم افتخار این رو دارم که در شورای واژه‌گزینی این فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حال حاضر خدمت میکنم. بنیاد فرهنگ ایران اون موقع مرحوم دکتر خانلری رئیسش بودند و شادروان دکتر بهار هم مدیر گروه زبانهای باستانی بودند، و در فرهنگستان زبان هم که همون فرهنگستان دومه، شادروان دکتر صادق کیا که استاد ما هم بودند در دانشگاه تهران، ایشون رئیس فرهنگستان بودند و شادروان بهارم اونجا مدیر گروه بودن. خب من بلافاصله از این مسئله استقبال کردم و از فردای اون روز در فرهنگستان زبان در گروه پژوهشی ایشون مشغول به کار شدم، و عرضم به حضورتون که اولین متن پهلوی هم یا فارسی میانه هم که به من واگذار شد برای پژوهش، اسمش بود یادگار زریران، که یک متن شاعرانه بسیار زیبایی هستش، و من کار رو زیر نظر ایشون شروع کردم. واقعا روحشون شاد باشه که در سطر به سطر متن و کلمه به کلمه رو با ما میخوندن، و توجه و دقت ایشون در قرائت صحیح هر واژه بی نهایت برای من آموزنده بود، که این توجه و دقت رو هنوز هم در کلاس هام از دانشجوها میخوام. حتی یک واژه کوتاه بلند رو اگر ما اشتباه میکردیم به ما نمیبخشیدند و تذکر میدادند و اصلاح میکردند کار ما رو، و واقعا هیچ وقت این دوره کارآموزی در خدمت ایشون رو من فراموش نمی کنم که الفبای پژوهش رو به ما یاد دادن. عرضم به حضورتون که در نیم سال اول یا دوم دوره کارشناسی ارشد بودم که مطلع شدم دانشجویان هم میتونن در کنگره تحقیقات ایرانی شرکت کنن. بلافاصله ثبت نام کردم. روحشون شاد باشه، استاد ایرج افشار ایرانشناس برجسته واقعا جهانی، دبیر علمی کنگره بودم و در اون زمان رئیس کتابخونه مرکزی دانشگاه تهران هم بودم. و وقتی من در این جلسات این کنگره تحقیقات ایرانی شرکت کردم، این جلسات در دانشگاه ملی اون موقع و الان دانشگاه شهید بهشتی شده، در دانشگاه ملی اون زمان و همینطور در انجمن فلسفه برگزار می شد. عرضم به حضورتون که شرکت در این جلسات سخنرانی استادای داخلی و خارجی، چون استادان برجسته ای از دنیا دعوت بودند. خاطرم هست استاد پروفسور هلموت هومباخ، استاد برجسته اوستا از آلمان. یادم هست سخنرانی آقای دکتر نصر، استاد برجسته فلسفه که خدا حفظشون کنه، و ایشون رئیس انجمن هم بودن. و به اصطلاح نمایشگاه کتابهایی که در اون دوره در این دو محل برگزار شد و چقدر کمک کرد به ما، به من دانشجو که در آغاز راه بودم. مثلا سخنرانی استاد مینوی رو من گوش کردم. شما فکر کنید که چقدر مؤثر هست در آغاز راه برای یک دانشجو که بتونه با روش‌های علمی سخنرانی، با روش‌های علمی پژوهش آشنا بشه، هم با استادان داخلی هم با استادان خارجی. در اون نمایشگاه‌های کتابی که هم در انجمن فلسفه برقرار کرده بودن و هم نمایشگاه کتابی در خود دانشگاه ملی گذاشته بودن، کتاب‌های خارجی و ایرانی رو می‌فروختن، آخرین تألیفات استادا رو می‌فروختن. و خب اون موقع دلار هم 7 تومن بود، مارک هم 2 تومن بود و من تعدادی از این کتاب ها رو خریدم که هنوز هم ازشون استفاده میکنم. اینا کتاب های مرجع بودن. البته من اینجا در پرانتزی مطلبی رو نقل کنم و ذکر خیری بکنم از شادروان طهوری که پدر همین آقای طهوری الان بودن. شادروان طهوری اون زمان روبروی دانشگاه تهران فروشگاهی داشتن تحت عنوان کتابخانه طهوری که بعدن هم پسرشون اون رو اداره میکرد و من خب الان سالهاست که فکر میکنم چند ساله که بسته شده، اما انتشارات طهوری برقراره. و اون زمان خدمتی که این مرحوم طهوری انجام داد این بود که تمام این کتاب ها رو افست کرد. در نتیجه رشته فرهنگ و زبانهای باستانی که یک دونه کتاب به زبان فارسی دربارش وجود نداشت در ایران، کتابهایی رو که مرجع بودن و به زبانهای اروپایی بودن و همینطور به خط اوستا یا به خط فارسی میانه بودن، همه اینها رو مرحوم طهوری افسد کردن و ما دانشجویان دانشگاه تهران میرفتیم اینها رو از ایشون میخریدیم. مثلا کتاب گرامر جکسون که یک گرامر کلاسیک برای اوستا هستش و الان هم هنوز من خودم این رو در اوستای مقدماتی به دانشجو درس میدم. و یا مثلا واژه‌نامه فارسی میانه و پهلوی یا پهلوی مکنزی، پروفسور مکنزی، تحت عنوان Econcise Dictionary of Middle Persian یا پهلوی، که این کتاب چقدر عصای دست هر پژوهشگر زبانهای باستانی ایران هستش. و همه اینها رو ایشون افسد کرده بودن. این کتاب‌ها هیچ کدوم به فارسی ترجمه نشده بود اون زمان، که البته الان شده، الان به فارسی موجوده در بازار کتاب ایران، ولی اون زمان هیچ کدومشون نبودن. و در نتیجه این خدمت آقای طهوری رو من همیشه یاد میکنم در کلاسام که واقعا عصای دست دانشجویان این رشته بود در اون زمان.
خانم دکتر زهره زرشناس، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خدای بزرگ میسپارم.
تشکر میکنم. من هم از شما و برگزار کنندگان و دستاندرکاران این برنامه ارجمند فرهنگی و علمی سپاسگزاری میکنم. از شنوندگان عزیزتون، برای همه سروران عزیزم که در اینجا ازشون سپاسگزاری میکنم، آرزوی تندرستی، موفقیت و شادمانی و به قول ما زبانهای باستانی دیرزیوی برای تک تک شما دوستان و سروران عزیز و ارجمند دارم. خدا نگهدار و به امید دیدار.
تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه.